شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان ایران آفرین، همه ایام بر هموطنان عزیز ما در سراسر جهان خوش باد. انشاءالله که هر جا که هستند سلامت و سربلند و پیروز باشند. مجله رادیویی این هفته رو با سه عنوان کلی شروع میکنیم، ولی عمده از مطالب ما در خصوص نقش دولت ملی مرحوم مصدق هست بر تأثیرات تاریخی اون بر ما. این روز جوان رو ما داریم در ایران. این هفته دولت و یک روزش رو به عنوان روز جوان تعیین کردن. صحبتی درباره اون خواهیم داشت. سالگرد اشغال ایران توسط متفقین در همین ایام هست و یک مرور کوتاه در عملکرد ناجا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با امنیت مرزها و درون مرزی و امنیت شهرها. و عمدتا می‌پردازیم به بحث در مورد ماهیت و موضوعیت سه پدیده دولت ملی، حکومت ملی و رژیم ملی.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
این روزها رو در واقع که از روزهای هفته دولت روز جوان نامیدن و ظاهرا قرار استش که دولت جمهوری اسلامی ایران در طی این روز به خود جوان تعیین کردن به ارزش و اهمیت و نقش تاریخی و سازنده جوانان اشاره کنند، در حالی که ما می‌بینیم همین جوانان هنگامی که به خودشون جرأت میدن به عنوان یک انسان بالغ با شعور حتی سوالاتی رو مطرح بکنن، اونم در حوزه‌ها و زمینه‌هایی که علی ظاهر مورد توجه و حتی اعلام انزجار مسئولین کشور هست، اونها رو می‌گیرن، به زندان می‌اندازن، شکنجه می‌کنن و در واقع همه اون کارهایی رو میکنن که از یک انسان در مورد انسان دیگری ولو در یک رابطه خصوصی و شخصی بعید است و پذیرفته نیست، چه برسد از یک حکومت نسبت به مردم کشور خودش. بله. من همینجا از جوانان وطنمون، کسانی مثل احمد باطبی و همسرش خانم دکتر سمیه بینات و همینطور هم از این اسامی فقط نمونه هست، من عذر میخوام که نمیتونم اسم همه رو بیارم، دخترای عزیز خودم زینب پیغمبرزاده، خواهر عزیزمون خانم ژیرا بنی یعقوب، خانم دکتر رویا طلویی، خانم شیرین عبادی و همینطور از بزرگوارانی مثل آقای سید محمدعلی دادخواه و ناصر درخشان و خلیل بهرامیان و همسالهم که پاسدار حرمت حقوق مدنی ملت ایران هستن تشکر بکنیم. و من مشخصا به دو نفر اشاره میکنم، احمد باطبی و همسرش خانم دکتر سمیه بینات. به اعتقاد من این دو از خیلی جهات سمبل نسل جوان انقلابی و وطن پرست ایرانی هستن. سمیه زمانی با احمد ازدواج کرد که احمد تحت تعقیب بوده و پروندهش هنوز هم باز احمد، اما اینها کلبه خودشون رو و شالوده های خانه کوچکشون رو بر ویرانه های استبداد و ستم یک گروه آدم فاشیست بنا نهادند. و این درس عبرتی است برای همه ما. من خودم در آغاز پیران سری و با بیماری با همه روحم به این دو جوان تعظیم میکنم و معتقدم که جوانهای ما، دخترهای ما و پسرهای ما به این دو باید اتکا بکنن، به اونها باید تأسی بجویند و از اونها چیز بیاموزن. احمد در ایران زندگی میکنه، سمیه هم همینطور، دخترها و پسرهای عزیز من، و به قول احمد باطنی میگه اگر زندگی و روزگار سخت است من از او سخت ترم. پس سرمون رو بالا بگیریم هر جای دنیا که هستیم و بدانیم احمد باطبی نه فقط اون پیراهن خونی رو به نشانه مظلومیت جوانان وطن، بلکه امروز زندگیش رو به عنوان سمبل جوان غیور وطن پرست ایرانی پیش روی همه دنیا گرفته. اونها نه از ایران فرار کردن، نه برای کسی جاسوسی میکنن، نه مدیح سرا و آدم فروش شدن و نه جز عوامل حکومت نوفاشیستی آقای احمدی نژاد هستند یا هر کس دیگری. با عزت و سربلندی اما با سختی زندگی میکنند و من روز عزیز که روز ولادت فرزند امام حسین هست، حضرت علی اکبر، به این دو جوان روز جوان رو تبریک میگم و آفرین بر پدر و مادری که چنین فرزندانی رو تربیت میکنند. نکته بعد موضوع کودتای 28 مرداده. من در آرشیوهای مختلفی که در اینترنت هست نگاه کردم، چند مقاله بسیار دقیق و جالب دیدم و بخشیشون رو دارم آماده میکنم که در وبلاگ خودم قرار میدم. این جمله صدای مرحوم شهید داریوش فروهر هست و خاطراتش از کودتای 28 مرداد. اینها از جاهای مختلف جمع آوری شده. من ممکنه نتونم منابع دقیق اون سایت ها و پایگاه اینترنتی رو ذکر بکنم و حق ادب و تشکر رو به جا بیارم. همینجا از کسانی پیش از من زحمت کشیدن و اینها رو آماده کردن و در اختیار مردم قرار دادن تشکر میکنم و فکر نمیکنم اونها ناراضی باشن از اینکه کسی راه اونها و کار اونها رو ادامه بده. به هر حال اینا مطالب دیگران است. یک خبر بعد هم این هستش که از هفته گذشته، در واقع از روز دوشنبه سه شنبه هفته گذشته، وبلاگ ما دچار مشکل شده و به دلیل یک مشکل فنی دیگری هم که ما در جریان داریم نتونستم من اطلاعات رو مثل گذشته گزیری اخبار سانسور شده و اخبار موثق رو در وبلاگ خودمون بذارم. از این بابت عذرخواهی میکنم. اما فعلا این چی که خبرگزاری روش بیشترین انرژی رو میذاره همین مجله رادیویی هست و امیدوارم هفته آینده بتوانیم که یک مقدار این بحث رو و این مجله رو بهتر با کیفیت بهتر و تنظیم شده تقدیمتون بکنیم. اشغال ایران توسط متفقین در چنین ایامی اتفاق افتاده و دولت‌های روس و انگلیس به بهانه اینکه رژیم وقت ایران، بهتر بگیم حکومت وقت در ایران، یعنی حکومت رضا شاه بی‌طرفی رو نقض کرده و سرزمین ایران، کشور ایران برای ایجاد یک عقبه مستحکم و قابل اعتماد برای دفاع از روسیه که یکی از محورهای اصلی، در واقع بگیم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که یکی از ارکان مهم توافق و اتفاق کشورهای اروپایی بود، ایران نیاز دارند و آمدن کشور ما رو تصرف کردن. در جریان همین تصرف هست که در خرمشهر ما اون ماجرا رو داریم و اون حادثه تلخ تسلیم کردن ناوچه‌ها به دستور وزیر جنگ دولت رضا شاه رو و اینکه ناخدا غلامعلی بایندور که رحمت و درود خدا بر او باد و فرزندانش، هر جا که هستن فرزندان و نوه های ایشون و نوادگانشون بدانن که ملت ما هرگز این شهید بزرگوار رو فراموش نمی کنه. همینطور در تهران مقاومت خلبانان رو داریم در پایگاه خله مرغی که هواپیماشون به پرواز در میارن و به جنگ جنگنده های روسی میرن. وقتی که بر میگردن اونها رو دستگیر میکنن، هواپیماهاشون رو پارک میکنن در یک جایی و اینها با مشکلات اساسی مواجه میشن، بعضا به زندان میفتن. همین اینها نشان میده که در تشکیل حکومت مشروطه چند عنصر یا نادیده گرفته شده بوده یا بهش بها ندادن، که به اعتقاد من مهمترین اونها تعریف رژیم ملی است. یعنی مشروط خواهان، چه اونهایی که علمای دینی بودن و از مراجع بودن، چه اونهایی که نیروهای به اصطلاح مدرن تر بودن و چه اونهایی که نیروهای مبارز ملی بودن مثل ستارخان و باقرخان و چه اونهایی که اساسا نگاه کاملا ارادتمندانه و تمامیت پذیری داشتن نسبت به الگوهای غربی، همه به همه این اشتباه رو کردن که رژیم ملی رو درست تعیین نکردن، تبیین نکردن و شالودهاش رو بنا نکردن. به همین دلیل به سادگی با یک کودتا انگلیس ها میتوانن مشروطیت رو مصادره بکنن و با تبانی کشورهای دیگه من جمله امریکا رژیم پهلوی رو بر سر کار بیارن. زمینی که در داخل هم به دلیل وجود زمینه‌های پذیرش شرایط تجدید حاکمیت غیر مشروطه و یک استبداد جدید که متاسفانه توسط روحانیون وقت حمایت می‌شد، ما می‌بینیم که مقاومت وسیع ملی صورت نمی‌گیره و این یکی از تلخ‌ترین وقایعی است که در کشور ما اتفاق می‌افته. در همون ایام هم هستش که اون فاجعه قتل عام یا نسل‌کشی بیش از 6 میلیون ایرانی در جریان جنگ جهانی اول رو ما داریم و چه تعداد عظیمی هست مردم کشور ما بر اثر فقر و گرسنگی می‌میرن و بعد اون ماجراهای بعدیش هست و بعد جنگ دوم و استبدادی که بین این دو جنگ گریبان ملت ما رو می‌گیره. حکومت دکتر مصدق که ما باید از اون به عنوان دولت ملی یاد بکنیم، حتی حکومت ملی هم کاملا نیست، مدت کوتاهی بین 1330 هست تا 32 که کودتاست ما یک حکومت ملی داریم، که من توضیح میدم از منظر بنده و با تبیینی که خدمتون عرض میکنم و اسناد و شواهد یا به قول فرنگی ها فکت هایی که میارن از خواهم کرد و نشون خواهم داد که اینها چه تفاوت هایی دارن و مانا بودن و میرا بودنشون به چه علت تابع این مسائل هست. به هر صورت اتفاقی که افتاد، کودتای 28 مرداد رو کما بیش در موردش اساتید صحبت کردن، افرادی با صلاحیت به اطلاعات بسیار بسیار بیشتر از بنده، و من توصیه میکنم دوستان ما اونهایی که دسترسی به اینترنت دارن سرچ بکنن، جستجو بکنن در اینترنت، از آرشیو رادیو آزادگان مصاحبه های بسیار خوبی در اونجا هست در مورد 28 مرداد، اینها رو تهیه بکنن، کاری که من دارم انجام میدم، یعنی خبرگزاری ملی به معنی اپراتیوش به قول نظامی ها، به معنی اجرای عملیاتیش، یعنی گاهی خدا میدونه من از این طرف تهران با اون طرف تهران میرم تا یک سینی رو به دست کسی برسونن که یه تعدادی از این مقالات و مصاحبه های خودم و دیگران که انتخاب کردم فراهم کردم و به دست افراد برسونم تا اونها خودشون بخونن، گوش بدن و به دیگران بدن. این شاید در اصل، قطعا در اصل شبکه های عظیم جهانی مخابراتی مثل سیمیوی و فلگ و امثال هم خیلی مسخره به نظر بیاد، چون به اصل داریوش کبیر و کوروش کبیر برمیگره که چاپارها با اسب به تاخت پیام ها رو از این طرف به اون طرف می بردن، که حالا بنده مثلا اسب رو با یه موتورسیکلت در به داغون مونتاژ ایران عوض کردن، ولی چاره ای نیست، تکلیف و وظیفه از ما به واسطه مشکلات و محدودیت هایی که داریم رفع نمیشه و در بخشی از اقلاق امشب من خواهم بود خدمتون از خواهم کرد که چرا اساسا اخلاقیات در یک حکومت نمیتواند متکی به روحیه ملی نباشه و چرا نمیشه یک حکومت ملی، دولت ملی و از همه اینا بالاتر یک رژیم ملی داشت بدونی که ما اخلاق گرا باشیم.
بله.
اینها رو خدمتون عرض خواهم کرد. یک نکته کوچیکی هم در مورد نیروی انتظامی بگی و بعد بریم سر اصل موضوع خودمون که بحث حاکمیت ملی هست، حکومت ملی، رژیم ملی و دولت ملی. نیروی انتظامی در طول این یک ماه گذشته با فجایع متعددی مواجه بود. اول به گروگان گرفته شدن یک زن و شوهر توریست یا جهانگرد بلژیکی، بعد حادثه آدم ربایی در محور ایران شهر به چابهار در مرز جنوب شرقی کشورمون نزدیک پاکستان، و بعد هم تحرکاتی که در داخل کشور اتفاق افتاد و منجر به درگیری های پراکنده میان نیروی انتظامی و اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر شد، که عمدتا پیروزی درخشانی لااقل میتونیم بگیم برای نیروی انتظامی نداشت، به خصوص که چندین نفر از فرزندان شریف و شجاع ملت ما در لباس مقدس نیروی انتظامی به شهادت رسیدن. و این سوال پیش روی ماست که چطور کشوری که متهم است به اینکه در صدد تهیه سلاح هسته‌ای، حالا فارغ از اینکه مطلب صحت دارد یا ندارد، و از اون طرف صدها میلیون دلار به گروهک‌های تروریستی فاشیستی مثل مقتدا صدر کمک میکنه، طور نمیتونه پلیس خودش اونقدر تجهیز بکنه که به این سادگی فرزندان شجاع ما در اون شرایط به شهادت نرسند، چون عمدتا اینها توی تله ها افتادن و حادثه های مختلفی واقع شده. من جمله سقوط هلیکوپتر سپاه رو داشتیم در کردستان ایران، که اون هم بر اثر شلیک آتش نیروهای پژاک گفته میشه بوده، و اینها بسیار زشت و بسیار ننگ‌آوره، چون از این طرف ایران، جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه آماده است از هر لحاظ در برابر تهاجم آمریکا مقاومت کنه، بعد از این طرف می‌بینیم که در داخل مرزهای خودش چه اتفاقی میفته. تلاشی شد برای اینکه مجددا با عملیاتی کردن طرح ناامنی اجتماعی با عنوان مجهول تامین اجتماعی و امنیت اجتماعی و امثال هم دوباره اون داستان بگیر و ببندها رو راه بندازن، اما با مخالفت های جدی مواجه شده. من از منبع اطلاع دارم که در داخل جمهوری اسلامی ایران با احمدی مقدم و رادان و یک عده از افراد در رده‌های پایین‌تر برخورد شده و توبیخشون کردن، نه به این دلیل که توبیخ کنندگان به این چیزا قائل نیستن، برای این که به هر حال حکومت ها مثل یک شرکت سهامی خاص هستن، یک حکومت ملی شرکت سهامی عام است، حکومت هایی که ملی نیستن سهامی خاص هستن، 3-4 نفر ممکنه باشن تا 3-4 میلیون نفر، منتها سهامداران خاصی هستن که با هم تعامل و همکاری دارن. یک مدیری رو که تعیین
الو،
در حالی که اگر ما در وضعیت مشابهی بخوایم مثال بزنیم، حکومت های ملی به شرکت های سهامی عام یا در واقع تعاونی های بزرگ با سهامی عام شباهت دارن، یعنی همه در اونها ذینفع هستن و همه خودشون رو مالک میبینن و نسبت به اون حساسیت دارن، در حالی که حکومت های غیر ملی سهامی خاصن. و هم توی عرض کردن داریم که چند میلیون نفر هم در اون باشن، به عنوان یک اقلیت یا اکثریت جامعه مثل حکومت نازی ها در دوران در دهه 30 و 40 میلادی، اینها به منافع یک گروه خاص رو که یک اندیشه متحجر و بسته به خصوصی رو تبعیت میکنن و گردن نهادن، اونها مورد حمایت قرار میده. در خصوص نیروی انتظامی یک اتفاقی که افتاد این بود که در طول ماه گذشته ما چند حادثه تلخ داشتیم، درگیری بود با اشرار و قاچاقچیان، همینطور در محور ایران شهر به چابهار آدم ربایی بود، تعداد بسیار زیادی رو اشرار گروگان گرفتن، چندین نفر رو به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن و به اون طرف مرزها بردن، مرزی که قرار خط لوله گاز تقریبا مجانی ایران با نام خط لوله صلح از اون بگذره و کشورهای پاکستان و هندوستان رو گرم بکنه و به اقتصاد اونها انرژی ببخشه. و همینطور حادثه سقوط هلیکوپتر بود در یک 2 هفته گذشته در کردستان ایران و به شهادت رسوندن تعدادی از فرزندان ملت ایران در لباس سپاه پاسداران، که گفته میشه علت سقوط هلیکوپتر شلیک سلاح‌های گروه پژاک بوده. در سیستان و بلوچستان هم همونطور که گفتن درگیری‌های مختلفی اتفاق افتاد. علی‌رغم اینکه دولت ایران چندین بار ادعا کرده که عبدالملک ریگی نمی‌دونم دستگیر شد یا زخمی شد یا فرار کرد یا الان در پاکستانه و به زودی به ما تحویل داده میشه و چیزهایی از این قبیل، ما در عمل دیدیم که این اشرار و افراد همچنان به شرارت‌های خودشون ادامه میدهند و نیروی انتظامی نتوانسته در اونجا به وظیفه خودش یا در واقع مهمترین وظیفه خودش که حفظ امنیت مرزها و مناطق مرزی است عمل بکنه. در مقابل سعی شد دوباره با طرح اون پروژه مبارزه با اوباش و اراذل و بدحجابی یا به قول خودشون امنیت اجتماعی یک فضای تبلیغاتی سیاسی برای خودشون تهیه بکنن، فراهم کنن. من اطلاع دارم که با احمدی مقدم و رادان برخورد شده و به اصطلاح به اینها در خصوص عدم موفقیتشون اخطار داده شده. همطور که گفتم حکومت ها عمدتا به خودشون به عنوان شرکت های سهامی نگاه میکنن و حکومت های غیر ملی چون سهامی خاص هستن، مثلا رئیس جمهور یا رئیس حکومت مدیر عاملی است که حتی ممکن خارج از گروه صاحبان سهام به مقدار کلان انتخاب بشود. یک نفر 4 سال 8 سال میاد مدیر عامل هست و میره. یک اساسنامی هست، یک مسببات صاحبان سهام هست و اونها هم باید اون رو به اجرا بذارن. حالا یه جایی هم دستشون کاملا باز میذارن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی که در دوران ویرانی ملی که اسمش رو گذاشته بود سازندگی ملی، ایشون چک سفید از رهبری و جناح حامی ولایت فقیه داشت و ما دیدیم که چه سوء استفاده ها و چه فضاحت ها و اقدامات و شرایط شرم‌آوری در دوران ایشون اتفاق افتاد که تا به امروز گریبان ملت ما رو گرفته. که در بررسی بحث اصلی خودمون با عنوان دولت ملی، حکومت ملی و رژیم ملی، من اینها رو مفصلا خواهم شکافت. به هر صورت فرزندان ملت ایران در لباس نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ضایعه اسفباری است و بنده به نوبه خودم به عنوان یک نفر ایرانی از ملت ایران تشکر میکنم برای بزرگواری که دارن، به خاطر شجاعت و پایمردی که در حفظ بوم و بر و مرزها و سرزمین خودمون دارن. و به ارواح پاک این شهدا سلام عرض میکنم، تعظیم و احترام میکنم و به خانواده های اونها تسلیت میکنم. خون این جوانان مطلقا ربطی به دولت احمدی نژاد یا رژیم حاکمی بر ایران هیچ کس نداره جز خالق اونها، یزدان ایران آفرین، نای شنوای قادر مطلق و به ملت ایران. حکومت ها، رژیم ها میان و میرن، رنگ پرچم ها و سرود های ملی رو عوض میکنن، اما آنچه که عوض نمی شود خالق هست و عزیزترین مخلوق این عالم یعنی وطن ما. سلام و درود و رحمت خداوند بر این شهدا و خانواده های اونها.
بله،
اگر سوالی نیست که من به بحث اصلی بپردازم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
این صحبت هایی که مطرح می شود، گاهی ما میگیم دولت ملی، گاهی میگیم حکومت ملی، گاهی میگیم رژیم ملی. ببینید رژیم ها در واقع اون هویتی هستند، اون قدرتی هستند که کل یک سرزمین رو و حوزه های نفوذ اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی او رو اداره می کنن. من باب مثال به رژیم به کشور آلبانی، به کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، جمهوری خلق چینی و به کوبا کشورهای کمونیستی میگن یا میگفتن. چرا؟ چون رژیم حاکم بر اونها رژیم های کمونیستی بود. چرا؟ چون رژیم کمونیستی در دو سه خط، در دو سه عنوان هویت خودش رو معرفی میکنه. در رژیم های کمونیستی سه اصل وجود داره. اول اینکه حاکمیت باید در اختیار یک طبقه خاص باشه. حالا اونها مدعی بودن پرولتاریا، یعنی روی کار، حالا با تعابیر مختلفش. دوم، اقتصاد باید منحصراً در اختیار دولت باشه، چه اقتصاد بسته کمونیستی چه اقتصاد سرمایه داری دولتی، که حالا این اسمش رو گذاشته بودن سوسیالیسم و لنینیسم رو اینجوری تعریف میکرده. سوم این استش که هر آنچه که مایملک یک ملت در اختیار و در ید قدرت حکومت و رژیم حاکم بر اون کشور خواست، یعنی هیچ کس از خودش چیزی ندارد مگر اینکه به اون به صورت یک امانت نگاه بکنند. بنابراین دولت ها حکومت ها به خودشون اجازه میدادن، مثل حکومت پلپوت خمرهای سرخ در کامبوج، که مثلا یه دفعه تصمیم بگیرن میلیون ها نفر رو از شهرها به روستاها ببرن، بعد اونها رو وادار بکنن کار کشاورزی انجام بدن، یا رژیم های خاکی دست نشاندی اتحاد شوروی در جمهوری های وابسته به اون، و نمونه های دیگری که سراغ بریم و من بهشون نمیخوام خیلی بپردازم برای تعریف این ماجرا هست. ببینید رژیم ها رو من اساسا به دو گروه تقسیم میکنم، رژیم هایی که ملی هستن و اونهایی که ملی نیستن. اونهایی که ملی نیستن اساسا یا طرف حاکمیت بلا منازع سرمایه هستن یا طرف حاکمیت بلا منازع نیروی کار. هر دو هم پرونده هاشون جلوی چشم محققین، اساتید دانشگاه، دانشجویان، نویسندگان و هر فرد علاقمندی هست، نیاز به بحث در اینجا نیست. عملکردشون از دیدیم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با داشتن چند صد کلاهک هسته‌ای، چندین هزار بمب اتمی، شمع عمرش با یک فوت خاموش شد بدون اینکه حتی یک فشنگ کلاشنیکوف از سمت اتحاد شوروی به طرف هیچ کشور سرمایه داره غربی شلیک بشه. پس این نشون میده وقتی یک حاکمیت، یک رژیمی از درون دچار بحران هویت میشه، دچار فساد و پوسیدگی میشه، سقوط او لزوماً با تهاجم گسترده نظامی بیگانه یا با یک انقلاب فراگیر و عمومی داخلی اتفاق نمیفته. مثل ساختمان ویرانی که خود به خود فرو میریزه، به درون خودش سقوط میکنه. این نکته بسیار مهمیه که اگر ما میگوییم ما نه به سلاح اتمی بلکه به وحدت ملی احتیاج داریم، به این برمیگرده. ما اگر حکومتی داشتیم، دولتی داشتیم و بالاتر از همه اینها توانستیم یک رژیم ملی در ایران حاکم بکنیم و با همه وجودمون رو حفظش بکنیم، اون وقت آسیب ناپذیر میشیم. اون وقت حتی اگر مغول‌ها بیان این کشور رو اشغال بکنن، اون وقت حتی اگر سلطان محمود غزنوی حتی در صدد مصادره فرهنگ ما باشد و بخواد زبان ترکی رو به عنوان زبان ملی ایرانیان حاکم بکنه و تحمیل بکنه، یک فردوسی پیدا میشه و تاریخ ما رو، فرهنگ ما رو و ادبیات ما رو و به اعتقاد من اون هویت ما رو نجات میده با یک کتاب، با یک دیوان شعر به نام شاهنامه. این نقش رژیم ملی است. رژیم های ملی فارغ از اینکه حکومت هاشون چپن یا راستن، لیبرالن یا اصولگرا و بنیادگران، مذهبی هستن یا غیر مذهبی هستن، لایک هستن، سکولار هستن یا اساسا اعتقادی به حاکمیت دینی نداشته باشن، هیچ فرقی نمی کنه. رژیم های ملی اخلاق گران. چرا؟ چون عرق ملی و علاقه مردم اون کشور، اتباع اون کشور مهمترین عنصر در تعریف پیچیده ترین فرمول ها در روابط و مناسبات اون کشوره، تو اقتصادش، تو سیاستش، تو فرهنگش، تو هر چیزی که شما نگاه بکنید. و این ارث از جنس اخلاقیاته. بنابراین یک حکومت ملی هیچ وقت اجازه میده مواد مخدر و اعتیاد و فحشا در کشورش رشد کنه، هیچ وقت اجازه نمیده اضطراب روانی و روحی بر مردم مستولی بشه به نحوی که جوان ها از آینده مایوس و افراد میانسال یا پیر از حال و روز خودشون در وحشت فلاکت و نکبت و مرگ باشن. چرا؟ چون اینها آفات عرق ملی و وطن پرستی است. من تعمدن باز تاکید میکنم وطن پرستی و نه وطن دوستی. ما وقتی که شدت محبتمون انقدر بالا میره که دیگه فرد رو معاذ الله یا اون معشوق و محبوبمون رو در منتها علیه به اضافه بی‌نهایت در همسایگی خداوند قادر متعال می نشانی میگیم او رو می پرستیم. تو ادبیات ما هم هست که ما مثلا فرض کنید که معشوق خودمون که یه خانوم باشه چه آقا باشه میگیم من تو رو می پرستم. حالا فکر شو ببینید خانوم که این آقا پیرم میشه بدخورم میشه بعدن آقای ممکنه معتاد بشه خانم ممکنه نمیدونم ناشزه بشه به قول آقای علما کار به دادگاه و کلانتری و بگیر و ببند و اجرای احکام هم میکشه ولی هنوز این ادبیات ما این هستش که ما به همسر جنسی خودمون وقتی دیگه خیلی میخواییم براش مایه بذاریم میگیم چی؟ میگیم من تو رو میپرستم. پس چطور ما نسبت به وطنمون که سهم ما از کائنات نباید در حد پرستش عشق بورزیم؟ اولین سنگ بنا اثر همین کلمه وطن پرستی. وطن پرستی شرک نیست، عین ایمانه. چون شما چطور میتونی یک سرزمینی رو که از مشت خاک و آب و صحرا و بیابون و جنگل و چه میدونم این شرایط حتی کشور ما سرزمین های خشک بیشتر هست لم یزرع هست عشق ببرزی بدون اینکه این عشق تو از جنس عشق به خالق لایزالی باشه که لا حی لا هیچ مرگی برای اون نیست، نه به دنیا آمده و نه از دنیا میره. ما چطور میتونیم به وطنمون عشق ببرزیم بدون اینکه هموطنانمون رو دوست نداشته باشیم؟ پس وطن پرستی یک لوازمی داره، یک اندامهایی داره تشکیل میده. یکیش ایمان هست ولی اینکه طرف آدم لائیکی باشه، ولی اینکه به قسمش به خدا نباشه، ولی بالاترین قسمش به جایی که مثلا به قرآن یا به تورات یا به انجیل باشه به پرچم کشورشه، به نام مقدس وطنش قسم میخوره. پس ما از همینجا باید خشت ها رو درست قرار بدیم. صدا هست یا باز قطع شد؟
فعلا بله بفرمایید.
رژیم ملی مهمترین عنصرش این ستا رکن هستش که یک، هر کس که در یک سرزمین معینی که دارای هویت نام و نشانه مشخصی است به دنیا می آید اون موجود مقدسی است. تقدس نه در معنای الهی و معاذالله پرستش، به این معنی که جان او، مال او، آبروی او، استعداد او، خانواده او، هر آنچه که به او مربوط می شود عزیز است و باید مورد احترام باشه. به همین دلیل هم است که مثلا شما می بینید در یک موزه در فرانسه بخشی از موهای سر ناپلئون بناپارت نگهداری میشه. یا مثلا در همین کشور خود ما من یادم در یک مقطعی خانم سیمین دانشور خودنویس جلال آل احمد رو به سید عباس معروفی هدیه داد. خودنویس خودنویس دیگه، چه چیزی به این خودنویس تقدس و یک ارزش فوق العاده میده و او رو در حد میراث ملی یک مملکت در میاره؟ انتصابش به یک انسانی به نام سید جلال آل احمد که یک ایرانی است. خب سیمین دانشور چرا مثلا خودنویس چرا جان پل سارتر رو هدیه نکرد بین یا عکس جان پل سارتر رو هدیه نکرد بین؟ ببینید دومین عنصر این است که هر آنچه که به این سرزمین مربوط می شود، این سرزمین مورد نظر ما که ما بهش میگیم وطن، این باید از هر نوع دستاندازی و تعرض حفظ بشه. یک حکومت ملی شرمش میاد نفت صادر کنه، یه خب این اولا میراث طبیعی است، در واقع یک عطیه الهی است به ملت ایران. ما حق نداریم اونطور خرج بگیریم که بچه های ما دستشون کوتاه شه. بعدن چرا نفت خام صادر کنیم؟ مثلا تبدیلش میکنیم به بنزین، بعد بنزین رو تبدیل میکنیم مثلا به پلی اوریتان یا یک مواد شیمیایی دیگری. حتی اگر بتونیم مواد شیمیایی رو به کالای قابل مصرف تبدیل میکنه تا کالا صادر کنه، نه خاک و نه انرژی و نه ماده اولیه معدنی رو. سعی میکنه آهن صادر نکنه بلکه این آهن رو به ماشین تبدیل کنه، به ابزار تبدیل بکنه. نگاهش این چنین است چون تقدس قائله. نمیاد خط لوله‌ای بکشه به نام خط لوله باج ولی بهش میگه خط لوله صلح. اون از سرزمین های عبور بده که مردمش از بدیهی ترین امتیازات ایرانی بودن، کشوری که سومین مخزن عظیم گاز جهان داره، محرومه. و بعد بیا آقا من میخوام نمیدونم صلح رو به دو کشور فقیر پاکستان و هندوستان هدیه کنم، در حالی که اینا تو باج است. باج است در برابر اینکه اونها نمیتونن امنیت مرزهای شرقی ما رو حفظ کنن، و میترسن از اینکه در افغانستان امریکایی‌ها زیراب اونا رو بزنن، دارن این باج رو میدن به اون، بقیه‌اش هم مزخرفاته. ولی یک حکومت ملی این کارو نمی‌کنه. اگر قرار گاز رو صادر بکنه به اونجا، فرض کنید می‌بینه در شهرهای مرکزی مرزی پاکستان چه تعداد شهرهایی هستن که با کمبود انرژی مواجهن. میره در سیستان و بلوچستان یک نیروگاه حرارتی احداث میکنه و این گاز رو صرف تولید برق میکنه. با اون برق و با اون گاز اول مناطق مرزی رو عمران میکنه و بعد برق رو صادر میکنه، نه گاز رو توی لوله. اون گازی رو هم که صادر میکنه میره اون طرف یک سرمایه گذاری مشترک میکنه، یک پالایشگاه میذاره، یک صنایعی رو میذاره که از این گاز در اونجا بشود استفاده کرد. یعنی همین صدور گاز و انرژی تا مرزها تبدیل میشود به یک عنصری برای ایجاد یک حوزه نفوذ ملی در زمینه اقتصادی. شما وقتی حضور اقتصادی و نفوذ اقتصادی داشتی، نفوذ فرهنگی و سیاسی هم پیدا میکنید، به خودی خود مردم منطقه رو هم جذب خودت میکنید. ضمن این که ما یه واقعیت رو نباید فراموش کنیم، اساسا سیستان و بلوچستان یک استان بوده به نام سیستان و زابلستان و اینها سرزمین ما بوده. رستم دستان ما اهل زابل است. اون کسی است که ما در شاهنامه به عنوان قهرمان ملی و اسطوره غیرت و شرافت و قدرت ملت ایران میشناسیمش. ولی همون منطقه است. پس در واقع ما اگر بریم سیستان پاکستان رو، بلوچستان پاکستان رو هم آباد بکنیم، به نظرش که من عرض کردم، هم حوزه اقتصادی، هم حوزه نفوذ فرهنگی، هم حوزه نفوذ و استیلای سیاسی خودمون رو به نحوی فراهم میکنیم که دیگه دولت پاکستان چه ما از اون بخواهیم چه نخواهیم نسبت به امنیت مرزهای ما حساس میشود و اجازه نمیدهد یک عده آدم کش شرور، آدم های عرازل و اوباش، قاچاقچی بروند در خاک خودمون جا بگیرن، مأوا بگیرن و با سوء استفاده از فساد فراگیر در پلیس و در حکومت نیمه بدوی پاکستان که امروز یک کودتاچی به نام پرویز مشرف بر اون حکومت میکنه، که همین ثابت میکنه پاکستان یک دولت ملی نداره. به همین دلیل است که شما مدام در اونجا انفجارات، ترور و وقایع خونین اتفاق میفته، یا هنوز هم پاکستان عقبی گروهک جنایتکار و تروریستی طالبانه. اینا همه به دلیل این هستش که دولت جمهوری اسلامی یک دولت ملی نیست و حکومتی که، یا در واقع دولت آقای احمدی مقدم، و حکومتی که به عنوان جمهوری تعریف می شود ماهیت ملی نداره.
احمدی نژاد،
دولت آقای احمدی نژاد یک دولت ملی نیست و حکومتی که بر ما حاکمه، یعنی مجموع سران سه قوه میشن حکومت.
دقیقا خودشون هم ادعاشون اینه که حکومت ملی نیستن.
حالا میرسیم بهش.
بله.
اینا برای غیر ملی بودن خودشون چه توجیهی تراشیدن؟ اولا یک حکومت نمیتواند ایدئولوژیک باشه مگر اینکه زیر ساخت مستحکم ملی داشته باشه. اگر در کوبا شما میبینید هنوز دووم میاره، برای اینکه ملت کوبا در مجموع به این نتیجه رسیدن که بهتره با کمونیستا یا سوسیالیستا تعامل دوستانه داشته باشه یا کمتر خصمانه داشته باشن، به حاکمیتشون به این نتیجه رسیده که دنبال اضمحلال و محو ماهیت فرهنگ کوبایی ها نباشه. شما میبینید فیدل کاسترو مثلا آدمی که از مذهب هم دفاع هم میکنه، با ایران هم روابط خوبی داره، با نواندیشانی که در جهان مثلا روشنفکرانی که اصلا مثل گارسیا مارکز و دیگران خیلی روابط خوبی داره و بسیار آدم محبوبیه. حتی شما میبینید تد ترنر یا آلیور استون یا استیون اسپیلبرگ که اینها به اصطلاح عناصر محوری فرهنگ کلان سرمایه‌داری امریکایی هستن، وقتی میرن به کوبا مورد استقبال قرار میگیرن و با صداقت البته آنچنان از اون پذیرایی میشه که یک کسی مثل تد ترنر که میدونه ایشون مالک اون امپراتوری سونی و CNN هستش و تایم وارنر هم مال او هست، ایشون میگه کوبا وطن دوم منه. چرا؟ چون آقای فیدل کاستروی کمونیست اینو فهمیده که اول باید یک حکومت ملی داشته باشه تا بعد بتونه در درون یک حاکمیت ملی به عنوان یک کمونیست یا سوسیالیست حرف بزنه. این همون اشتباه وحشتناکیه که توده‌ای‌ها در دهه‌های اول قرن جاری ما انجام دادن و به خصوص در دهه 20 و 30 و حتی تا 40 تا اوایل دهه 50 متاسفانه اینو نمیفهمیدن و مداوما نیروهای چپ ما همیشه بازیچه بودن. حتی در قضیه کردستان 1358 در یک سخنرانی که دکتر عبدالرحمن قاسم‌لو از داخل ساختمان شهرداری صحبت میکنه، ایشون خطاب به مردم اون شهر و کسانی که مستمعین حرفاش بودن اعلام میکنه که شما نگران نباشید، اتحاد جماهیر شوروی پشت ماست. و از همونجا اولین لطمه رو به خواسته های برحق و منطقی مردم میزنه و در واقع اعتراضات مردمی رو مصادره میکنه به نفع حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان رو هم مصادره میکنه به نفع منافع و اهداف اتحاد شوروی که یک حکومت بیگانه است.